هفت شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود و سلام شنوندگان عزیز، امروز یک شنبه 25 اسفند ماه 1398، من پروانه وحید منش به همراه همکارانم در رادیو فردا با شما هستم با اخبار و گزارش‌های متنوع در این مجله شامگاهی. اما در آغاز وحید پوراستاد با شماست با تازه‌ترین اخبار ایران و جهان. وحید،
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. تعداد قربانیان ویروس کرونا در ایران تا ظهر روز یکشنبه به 724 تن رسید. کیانوش جانپور سخنگوی وزارت بهداشت با اعلام این موضوع گفت در طول 24 ساعت گذشته 113 تن از مبتلایان به کرونا جان خود را از دست دادند.
113 نفر از عزیزانی که ظرف همه روزهای گذشته بستری شده بودند و تشخیص اونها با آزمایشگاه و آزمایشات تایید شده بود در اثر ابتلا به بیماری کووید 19، امروز دیگه در میان ما نیستند و ظرف 24 ساعت گذشته جان خودشون را از دست دادند.
این بالاترین آمار مرگ و میر بر اثر کرونا در طول یک دوره 24 ساعته در ایران بوده که تاکنون اعلام شده است. کیانوش جانپور همچنین آمار کل مبتلایان به ویروس کرونا در ایران را نزدیک به 14,000 تن اعلام کرد و نسبت به رشد آمار مبتلایان به کرونا در استانهای یزد، خراسان رضوی و لرستان هشدار داد. به گفته یک سخنگوی وزارت بهداشت، تاکنون از مجموع افراد مبتلا به این ویروس 4790 نفر بهبود یافتند. بر اساس بررسی‌ها و محاسبات رادیو فردا از گزارش‌های موجود در فضای مجازی به نقل از مقام‌های محلی ایران، تاکنون دست کم نزدیک به 1300 تن جان خود را از دست دادند. حسن روحانی با رد به کارگیری رویکرد قرنطینه در مقابل با شیوع ویروس کرونا در ایران، تنها مرجع تصمیم گیری در این باره را ستاد ملی کرونا در تهران دانست. رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه پس از شرکت در جلسه مشترک ستاد اقتصادی دولت و بخش خصوصی گفت نه امروز و نه در ایام نوروز چیزی به نام قرنطینه نداریم و استانها حق تصمیم گیری در این باره را ندارند.
اینکه شایع شده که در تهران یا در بعضی از شهرها برخی از فروشگاه‌ها، برخی از مشاغل دارای قرنطینه قرار می‌گیرند، یه همچون چیزی اصلاً وجود نداره.
در روزهای اخیر مقام‌های محلی و استانی در ایران خواستار قرنطینه برخی شهرها و استان‌ها یا اعمال محدودیت‌های سختگیرانه مسافرتی شده بودند. شماری از کشورها از جمله ایتالیا و اسپانیا برای مقابله با گسترش ویروس کرونا اقدام به قرنطینه در خاک خود کردند و همزمان فرانسه نیز برای ده ها میلیون تن از شهروندانش محدودیت‌های شهری وضع کرده است. فرمانده مدیریت مقابله با کرونا در استان تهران روز یکشنبه اعلام کرد آمار مبتلایان به این ویروس در استان و به ویژه شهر تهران رو به افزایش است. به گفته علیرضا زالی، تعداد مبتلایان شامل موارد مشکوک و قطعی در شهر تهران به طور تصاعدی در حال افزایش است. سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا در ایران از به تعویق افتادن مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر داد. عباس علی کدخدایی روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرد این تصمیم در پی درخواست وزیر کشور از شورای نگهبان اتخاذ شده. انتخابات مجلس 11 که در ماه جاری در ایران برگزار شد شاهد کمترین میزان مشارکت مردم در دوران جمهوری اسلامی بود. پزشک دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید نتیجه تست برای بررسی ابتلای احتمالی آقای ترامپ به ویروس کرونا منفی بود است. آقای ترامپ هفته گذشته با یک هیئت برزیلی دیدار کرده بود و بعد معلوم شد یکی از اعضای آن هیئت به ویروس کرونا مبتلا بوده است. آقای ترامپ به خبرنگاران گفته بود که جمعه شب تست کرونا را انجام داده است. کاخ سفید همچنین روز شنبه در ادامه اقدامات دولت ایالات متحده برای ممانعت از گسترش ویروس کرونا در کشور، سفر از بریتانیا و ایرلند به آمریکا را نیز ممنوع کرد. رئیس جمهوری ایالات متحده پیش از این سفر از دیگر کشورهای اروپایی به خاک آمریکا را به طور موقت ممنوع کرده بود. پروانه،
سپاسگزارم. وحید پوراستاد با شما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر گزارش‌های این بخش خبری. حسن روحانی میگوید قرنطینه نمی‌کنیم، نه امروز نه در نوروز. چرا ایران حاضر نیست به سیاست قرنطینه رو بیاورد؟ در جهان کرونا مرزها را یکی پس از دیگری در می‌نوردد. دولت‌ها با این مهمان ناخوانده چه خواهند کرد؟ و برخی از استان‌ها می‌گویند دست به قرنطینه می‌زنند. واکنش دولت چه خواهد بود؟ همه اینها در این مجله شامگاهی رادیو فردا. اما همچنان کرونا تیتر یک همه خبرگزاری هاست و در دستور کار همه دولت ها قرار دارد. در ایران هم با وجود نزدیک شدن به روزهای پایانی سال 98 و آغاز سال 99، این کرونا است که تصمیم میگیرد روزهای پیش رو چگونه رقم بخورد. همکارم محمد زرقامی با ماست برای بررسی تازه ترین خبرهای مربوط به کرونا. محمد، چه خبرهای تازه‌ای داری از موضوع کرونا در ایران؟
اجازه بده پرونه از اینجا آغاز کنیم که به هر حال یه بخشی از اون رو در خبرها هم شنیدیم از وحید در ارتباط با اینکه حسن روحانی درباره قرنطینه چه گفته، ولی خب وقتی نگاه میکنیم به آماری که منتشر شده، آمار رسمی که امروز کیانوش جهانپور بار دیگه در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ظاهر شد و اعلام کرد، ما شاهد این هستیم که ظرف 24 ساعت گذشته 113 نفر از مبتلایان جون خودشون رو از دست دادن و به این ترتیب بنابر آمار رسمی تعداد کل قربانیان به 724 نفر رسیده و این نشون دهنده جهشیه که بیماری گرفته، اما همچنان صحبت از این که بخوان قرنطینه کنن نیست. اما این رو باید گفت که خب قرنطینه شاید در معنای لغوی خودش الان کاربردی نداره یا مقام‌های جمهوری اسلامی حراس دارن از این که این کلمه رو وارد ادبیات رسانه‌ای خودشون کنن. با این حال ولی ما شاهد این هستیم که در برخی از شهرها محدودیت‌هایی صورت گرفته، از جمله در خوزستان ما شاهد این محدودیت‌ها بودیم که صحبت از این هست که ورود و خروج خودروهای مسافر کنترل بشه، کلیه اصناف به استثنای اصنافی که به نوعی ارتباط دارن با زندگی روزمره مردم کارشون تعطیل بشه، چیزی که البته در کشورهای اروپایی همین جمهوری چک که ما هم درش بسر میبریم شاهد هستیم که فقط الان خاربار فروشی ها، داروخانه ها و چیزهایی که ارتباط دارن با مردم به طور کل دارن فعالیت میکنن. بنابراین میشه گفت به نوعی قرنطینه هست، اما قرنطینه نه به اون منظوری که شاید مقام های جمهوری اسلامی دنبال میکنن. آقای روحانی البته تنها به این مسئله بسنده نکرد در دیداری که امروز داشت. موضوع کرونا در شرایط کسب و کار رو مورد توجه قرار داد و پس از اون بود که رئیس کل بانک مرکزی هم اومد بیرون صحبت کرد در این خصوص که چه تسهیلاتی رو در نظر گرفتن برای مشاغلی که به طور کل ضربه خوردن از ماجرای کرونا، از جمله مثلا رستوران ها و اینکه اینها اقساط خودشون رو میتونن با 3 ماه تاخیر بدن. یک بسته های حمایتی رو صحبت شده که به اقشار کم درآمد بدن که البته مبلغی که در نظر گرفتن به طور کل به نظر نمیرسه مبلغ چشمگیری باشه و بتونه کمکی به اونها بکنه، 1 تا 2 میلیون. اما چیزی که در نظر گرفتن اینه که اونها پول رو بر نمیگردونن و به طور کل در طی یک مدت طولانی و با مبالغ کم از یارانه هاشون کسر میشه. پروانه
محمد، حسن روحانی گفته که همونطور که گفتی قرنطینه صورت نمیگیره، محورهای دیگه صحبتش چی بوده امروز جدا از این قرنطینه؟
بیشتر محور صحبتش در مورد این بود که با کشورهای همسایه برای رفت و آمد در حال مذاکره هستن، پروتکل های بهداشتی رو دارن مورد توافق قرار میدن با کشورهای همسایه. یادمون نره که امروز محمد جواد ظریف هم روز پرکاری داشت. محمد جواد ظریف یک سری نامه رو داد به سفرهای ایران که به دست مقام‌های کشورها برسونن. تماس‌های تلفنی داشت با وزیر، با همتای آذربایجانی خودش و همچنین با همتای اماراتی خودش و در اونها اکثر صحبت‌هاش گله‌گذاری از ایالات متحده آمریکا بود و آمریکا و این تحریم‌هایی رو که آمریکا در نظر گرفته به طور مشخص مانع این دونست که بتونه اقلامی که مورد نیاز هست برای پیشگیری از کرونا در اختیار شهروندان ایرانی قرار بگیره. فراموش نکنیم البته این رو که جمهوری اسلامی پیش از این میگفت که تحریم های آمریکا یا اون چیزی که دولت آقای ترامپ ازش به عنوان فشار حداکثری نام میبره تأثیری نداره و اونها میتونن ادامه بدن به مسیرشون. اما الان صحبت ها تغییر کرده. از طرفی خب ایالات متحده آمریکا هم پیشنهاد داده بود که در راه کرونا به ایران کمک کنه، اما جمهوری اسلامی رد کرد و این مسئله رو سخنگوی وزارت خارجه آقای موسوی یک جور سیاسی کاری خوند. این رو هم فراموش نکنیم که کانالی هست بین ایران و به هر حال کشورهایی که نمیتونن تحریم ها به واسطه تحریم ها به ایران کمک کنن، کانال سوئیس هست و کانال سوئیس هم به نوعی فعال شده، تعدادی از کشورها کمک هاشون به ایران رسیده، از جمله انگلیس، فرانسه، چین، روسیه، امارات، قطر و اینها کمک هاشون به نوعی در اختیار ایرانی ها قرار گرفته.
سپاس از محمد زرقامی. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با تاکید بر اینکه امروز و حتی در ایام نوروز چیزی به نام قرنطینه نداریم گفت استانها حق تصمیم گیری در این مورد را ندارند و مرجع تصمیم گیری فقط ستاد ملی کرونا در تهران است. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی داشتم با علی کشتگر، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، و ابتدا از او پرسیدم چرا حسن روحانی همچنان حاضر نیست به سیاست قرنطینه که در حال حاضر در کشورهای زیادی در حال اجراست تن دهد.
جمهوری اسلامی از اولی که کرونا اومد در ایران یک استراتژی روشنی برای مبارزه با این نداشت. خب اولش که پنهان کرد، اینا همه میدونیم و چه فاجعه‌ایش. دومم که با قرنطینه قم مخالفت کردن و گفتن اصلا اینا مراکز مقدس شفا دهنده و اینا، بعد اینم باز معلوم شد که خیلی برخورد بدی کردن و خب بیماری به همه جا انتشار پیدا کرد. الانم برخی از استانها هنوز اونقدر آلودگی ندارن، مثلا استانهای جنوب ایران فرض کنیم اگر قرنطینه رعایت بشه، خب این آلودگی ها انتشارش کمتر میشه. علاوه بر این اصلا خود قرنطینه کردن حتی مردم، ببینید شما الان توی کشوری مثل فرانسه که حدود 5000 نفر آلوده رسما اعلام شدن، چیزی حدود 100 نفر هم فوت کردن، اینجا آمدن و یک سیاست خیلی قاطعی به کار بردن، به طوری که عملا از اون مردم خواستن که در خانه ها بمانن و فقط برای مسائل ضروری بیان بیرون و حتی مغازه ها و فروشگاه هایی که ضروری نیستن هم فعلا موقتا تعطیل کردن، وگرنه وقتی تعداد بیماران خیلی زیاد میشه خب بیمارستان ها در میمونن. الان هم هر چقدر پزشکان و پرستارای ما فداکاری بکنن، بازم این وضعیت اگه قرنطینه نشه شهرهای مختلف ایران و رفت و آمدها و ترددها هر چه کمتر، مثلا آقای روحانی گفته در نوروز هم ما همچی کاری نمی‌کنه. خب اگه رفت و آمدها محدود نشه، یعنی بیماری هر چی بیشتر منتشر میشه و وقت هیچ کس نمیتونه پاسخگوی لوازم مربوط به معالجه و تخت بیمارستان و امثال هم باشه که همین الان با مشکلات بزرگی رو هست اینا. نکته دیگه که خیلی اهمیت داره اینه، همه دنیا این کار رو دادن به کارشناسان، به کارشناسان پزشکی، بهداشتی و عالما و دانشمندان توی رشته و اونا تصمیم میگیرن و دولت ها اجرا میکنن. اینجا نه، اینجا خب آقای خامنه‌ای مثل معمول طبق معمول اینم یه جوری توطئه دشمن دیده و قرائنی دیده ایشون که این یه جنگ بیولوژیکیه و بعد یه قرارگاه نظامی درست کردن که این قرارگاه نظامی الان با یک جنگ بیولوژیک به حساب مانور کنه علیه جنگ بیولوژیکی. و خب از این قرارگاه واقعا چه ساخته است؟ با موشک نقطه زن و مسائل هسته‌ای که نمیشه با این ویروس کشنده مبارزه کرد. اینه که تو جمهوری اسلامی علاوه بر این یه سیاست روشن نیست و باز مثل معمول تشکیلات موازی درست شده. یه ستاد مبارزه با کرونا داریم، حالا یه قرارگاه مبارزه با کرونا داریم، یکیش به حساب دست دولته، یکیش هم دست نظامی ها هست و خب اینا همش باعث عدم هماهنگی میشه.
قبلا همونجوری که شما اشاره کردید گفته میشد که قم مانع قرنطینه است، یعنی مراجع دینی هستن که اجازه این قرنطینه رو نمیدن، اما الان خود دولت به نظر میرسه که مانع اصلی اجرا شدن این محدودیت هاست. خیلی از استان ها دارن اعلام میکنن که ما میخوایم قرنطینه کنیم، ولی شخص حسن روحانی میاد میگه که اجازه ندارن استان ها این کارو بکنن و مرکز باید دستور بده. واقعا نگرانی دولت از این که نمیخواد قرنطینه صورت بگیره در حالی که الان نوروز رو ما داریم که همه جا تعطیل هست، این نگرانی دولت از قرنطینه چیه؟ آیا ترسی داره از اینکه اقدامی صورت بگیره؟ مشکل چیه که این کارو نمیکنن؟
والا من تردید دارم که دولت یعنی آقای روحانی بتونه مستقل عمل کنه. بیشتر فکر میکنم که درسته که حالا رهبر جمهوری اسلامی هم گفته که این قرارگاه نظامی هم که درست شده در هماهنگی با دولت عمل میکنه. و واقعیتش اینه که وقتی کار دست نظامی ها داده میشه، اونا هستن که همه چی رو کنترل میکنن، در دست میگیرن و دولت هم طبیعتاً مجبوره تو چارچوبه که آقای خامنه‌ای و نظامیاش میخوان عمل کنه. اینه که شاید در مشورت با همدیگه اونا یعنی نیروهای نظامی و شخص خامنه‌ای مخالف باشن با قرنطینه کردن و یه همچه چیزی باشه، وگرنه واقعا منطقی نیست. یعنی من نمیتونم به این پرسش مهم شما پاسخ بدم که واقعا دولت دنبال چیه که میگه با قرنطینه من مخالفم. آیا ترسش از اینه که با توجه به شکنندگی اقتصاد مثلا و اینکه خب میدونیم که اگر قرنطینه به شکلی بشه که فقط نونوایی ها باز باشن و داروخونه ها باز باشن و قدرت اقتصادی همچو کاری دارن، آیا میتونن جبران بکنن یک همچو قرنطینه کردن؟ یعنی خب اینجا الان دولت ده ها میلیارد اورو رو اختصاص میده به کسانی که مجبور میشن مغازه هاشون رو ببندن. یه دولت باید بتونه پشتوانه اقتصادی داشته باشه این کارا رو بکنه. خب اینا این پشتوانه اقتصادی هم ندارن توی این شرایط و با این تحریم ها، بنابراین میتونه اینم یکی از دلایلش باشه.
علی کشکا، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، درباره عدم قرنطینه کردن شهرها در ایران از سوی دولت حسن روحانی توضیح میداد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
اما در پی شیوع ویروس کرونا در بیش از 127 کشور، بسیاری از دولت‌ها تدابیر سختگیرانه‌ای را از قرنطینه منطقه‌ای و سراسری تا تعطیلی تمامی مکان‌های تفریحی و ممنوعیت تجمع‌های گسترده پیش گرفتند. برای بررسی بیشتر همکارم فرهاد سلمانیان با ماست. فرهاد، چه جزئیات بیشتری درباره گسترش ویروس کرونا و تدابیر کشورهای مختلف در برابر اون منتشر شده؟
بله، طبق گزارش ها تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در سراسر جهان تا روز یکشنبه به حدود 157 هزار نفر افزایش پیدا کرده. طبق آمارهای رسمی بیشتر از 5800 نفر تا روز یکشنبه بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند. بیشتر آمار مبتلاها بعد از چین و ایتالیا متعلق به ایران بوده و بعد از این کشورها کره جنوبی، اسپانیا و فرانسه قرار دارند. در مجموع نزدیک به 74 هزار نفر هم گزارش شده که بعد از ابتلا به این ویروس بهبود پیدا کردن. اما از نظر تدابیری که دولت‌ها پیش گرفتن، آمریکا برای جلوگیری از گسترش کرونا سفر از بریتانیا و ایرلند و در کنار دیگر کشورهای اروپایی که قبلا ممنوع اعلام کرده بود رو به این کشورها افزوده. یعنی اینها هم از بریتانیا و ایرلند هم دیگه سفر ممنوع میشه. بعد از اینها دولت آمریکا شرایط اضطراری ملی اعلام کرده و از یک کمک 50 میلیارد دلاری دولت به ایالت‌ها خبر داده برای مقابله با گسترش کرونا. در ایتالیا شمار جانباخته ها به 1400 نفر رسیده، تعداد مبتلاها به بیش از 21 هزار مورد. ایتالیا قرنطینه سراسری برقرار کرده و در بین کشورهای اروپایی الان بخیل‌ترین وضعیت رو داره. در بریتانیا شمار جانباخته ها به 21 نفر رسیده، شمار مبتلایان به از مرز 1100 نفر گذشته. در یک گزارش جدید اعلام شده که اتریش 4 میلیارد یورو بودجه برای مقابله با پیامدهای اقتصادی بحران کرونا اختصاص داده. شهر هایلینگن بلوت در جنوب اون کشور هم در قرنطینه قرار گرفته و در این کشور هم 655 مورد ابتلا و یک مورد مرگ گزارش شده. دانمارک مرزهاش رو برای ورود و خروج مسافران بسته. لهستان، جمهوری چک و همینطور سلوواکی، کشورهایی که در شرق اروپا هستن، هم از تدابیر مشابه برای بستن مرزها و توقف مسافرت‌ها خبر دادن. روسیه اعلام کرده از امروز یعنی یک شنبه مرزهاش رو با نروژ و لهستان بسته برای اکثر خارجی‌هایی که قصد سفر به روسیه دارن. همینطور در آلمان هم تعداد ابتلاها به نزدیک به 4600 مورد گزارش شده، همینطور 9 نفر جان باختن. در آلمان مسئولان شهر کلن و برلین پایتخت از تعطیلی موقت باشگاه‌ها، رستوران‌ها، سالن‌های تئاتر و سینما و همینطور کنسرت‌ها خبر دادن. فرانسه مکان‌های تجاری غیر ضروری رو تعطیل کرده. ادوارد فیلیپ نخست وزیر فرانسه دستور بستن مغازه‌ها و رستوران‌ها و مکان‌های تفریحی رو داده از نیمه شب شنبه، یعنی دیشب. از شهروندان خواسته تا حد ممکن در خانه‌ها بمونن. البته مسئولان فرانسوی گفتن که 4500 نفر هم در این کشور به ویروس کرونا مبتلا شدن و 91 نفر هم در واقع جانشون رو از دست دادن. اسپانیا هم از برقراری قرنطینه سراسری خبر داده، به مدت 14 روز. پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا گفته که باید ممکنه این وضعیت قرنطینه باز هم تمدید بشه. دست کم 193 نفر هم در اسپانیا جانشون رو از دست دادن بعد از ابتلا به ویروس کرونا و شمار مبتلاها هم به 6250 نفر رسیده. همینطور در اسرائیل تدابیری دولت در نظر گرفته. بنیامین نتانیاهو گفته که برای مقابله با شیوع ویروس مکانهای تفریحی و سرگرمی از بامداد امروز یعنی یک شنبه تعطیل میشن و همینطور از شهروندان خواسته در صورتی که میتونن از خونه کارشون رو ادامه بدن و از سفرهای غیر ضروری خودداری کنن. در مجموع طبق گزارش‌های تازه 19 کشور آفریقایی هم به جمع کشورهای کرونا زده پیوستند و کنیا، اتیوپی، سودان، گینه، موریتانی و همینطور لیبی جزو این کشورها هستند. به این ترتیب می‌بینیم که کرونا به تقریبا به تمام قاره‌ها رسیده و همونطور که سازمان جهانی بهداشت هم پیشتر همه‌گیری جهانیش رو اعلام کرده بود، الان می‌بینیم که این وضعیت دقیقاً اتفاق افتاده.
سپاس از فرهاد سلمانیان.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
اگر درباره اخبار و گزارش های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، می توانید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
جمهوری اسلامی برای سلب مسئولیت از خودش هر وقت حادثه اتفاق افتاده یک دشمن توهمی رو مسئول کرده. برای گرانی بنزین مردم تظاهرات کردن، گفت کار دشمن بوده. هواپیما رو زدن، گفتن دشمن باعث شده. حالا هم که ویروس کرونا آمده دست بردار نیستن از این تئوری عقب افتاده. باز هم میگوین حالا حمله دشمن هستش.
ایران از بانک جهانی درخواست 5 میلیارد دلار وام کرده، اونم وام اضطراری. آیا بانک جهانی به کشوری که به واسه ورود ویروس به کشورش ترانزیت هوایی را انداخته و کرونا را به کشورهای دیگر هم سرایت داده هیچ شفافیتی برای ارائه اطلاعات صدمات کرونا نه به مردم خود و نه به جهان ندارد و سران آن با استفاده از این موقعیت به کشتار مداوم و سرکوب مردم خود ادامه میدهد، وام هم میدهد؟ دولت ایران حتی یک دلار از این 5 میلیارد را هم برای مردم استفاده نخواهد کرد و همه آن به جیب باندهای مافیایی و تروریستی خواهد رفت. اگر بانک جهانی وام به ایران بده، خیانت به مردم ایران و شاید به تمام دنیا و اون کسایی که واقعا به این وام احتیاج دارن باشه. امیدوارم نتونن اینا بانک جهانی رو گول بزنن.
بنده به عنوان یک شهروند ایرانی از مسئولان صندوق بین‌المللی پول می‌خواهم که این کمک 5 میلیارد دلاری را به ایران ندهد، زیرا حتی یک دلار آن صرف مبارزه با کرونا نمی‌شود و در عوض صرف جنگ‌های نیابتی ایران می‌شود. به جای اینکه دارو بشود برای بیماران، گلوله و موشک می‌شود برای کشتار مردمان سایر کشورهای منطقه.
مواظب خودتون باشید. تقاضا می‌کنم عاجزانه این چند روز قول مرو همت کنن، بزرگواری کنن، قرنطینه کنن خودشون تو خونه ها. بهترین و سلامتترین چیز اونایی که میتونن از خونه نزنن بیرون. ایام عیدم نزدیکه، فکر خانواده هاتون باشید، فکر دیگران باشید، فکر بقول ما رو سرمایه های آخر چیزی بقول ما رو چیز این جوان ها هستن، خانواده ها هستن. نذارید آخر سالی ناراحتی برای خانواده همون پیش بیاد، فکر سلامتی باشید، قرنطینه بکنید، این مقداری تحمل کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سازمان اطلاعات استان فارس از برخورد ارشادی و قضایی با 150 نفر که آنها را عاملان انتشار شایعات مرتبط با کرونا ویروس در استان خواند خبر داد. روشن نیست که چه تعداد از این افراد بازداشت شده یا برای آنها پرونده قضایی باز شده است. بنابر گزارش خبرگزاری تسنیم، سازمان اطلاعات سپاه فارس همچنین تهدید کرده با افرادی که بخواهند در این برهه زمانی خاص اقدام به تشویش اذهان عمومی کنند، برخورد قاطع قضایی خواهد کرد. روز شنبه نیز حسین رحیمی رئیس پلیس تهران از بازداشت مجموعاً 27 نفر در هفته‌های اخیر به اتهام نشر اکاذیب مرتبط با کرونا در تهران خبر داده بود. اما امروز 25 اسفند برابر با 70مین سالگرد تولد خواننده پیشکسوت پریسا است. شهرام میریان در گزارش خود مرور کوتاهی بر زندگی هنری پریسا دارد که با هم می‌شنویم.
فاطمه واعظی با نام هنری پریسا، زاده شهسوار و یا تنکابون فعلی، از دوره دبستان گرایش به موسیقی در او ظاهر شد و سپس به تشویق خانواده در یکی از مسابقات سراسری دانش آموزان در رشته آواز شرکت کرد و به مقام اول دست یافت. این موفقیت پریسای نوجوان را واداش موسیقی آوازی را نزد استادان سرشناس محمود کریمی و عبدالله دوامی فرا گیرد. 18 ساله بود که در وزارت فرهنگ و هنر آن زمان به ترانه‌خوانی رو آورد. 5 سال بعد پریسا به مرکز حفظ و اشاعه موسیقی وابسته به سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران راه یافت و در مکتب استاد داریوش صفت بر دانش موسیقاییش افزود. خانم پریسا پیش از این در گفتگویی با ما در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت آموزش موسیقی ایرانی در پیش و پس از انقلاب اینطور گفته بود.
فضای قبل از انقلاب فضای دیگه‌ای بود، به خصوص از سالهایی که من با مرکز حفظ و اشاعه شروع به همکاری کردم، سعی بر این بود که موسیقی سنتی مجدداً احیا بشه، جوانها تربیت بشن برای اون نوع موسیقی، حمایت دولتی برخوردار بودیم همه، کمون که بیشتر استادهایی که ما الان داریم در واقع مال اون دورانن. خب بعد از انقلاب تأثیرات همه جانبه روی همه چیز داشت و بالاخص روی موسیقی و به خصوص روی موسیقی بانوان و یک بخش مؤثر از این موسیقی به کلی حذف شد.
در پی وقوع انقلاب اسلامی و ممنوعیت صدای خوانندگان زن در مجامع عمومی، خانم پریسا به تدریس موسیقی آوازی رو آورد و هیچگاه کنسرتی حتی برای خانم‌ها در ایران اجرا نکرد.
در طرز تفکر معنوی من نیست که موسیقی خاصه برای فقط خانوم باید اجرا بشه، خانوم فقط برای خانوم باید خونده بشه، به این معتقد نیستم و جنسیت شنونده های ما هیچ زمانی برای ما مطرح نبوده که آیا مرد گوش بده یا زن گوش بده. این خیانته به نظر من. من بر حسب جبر زمانه کاری رو بکنم که بهش اعتقاد ندارم، بنابراین حاضرم سوالها در منزلم بپوسم حتی، ولی کاری رو انجام ندم که بهش معتقد نیستم.
خانم پریسا خواننده پیشکسوت که روز یکشنبه 70 ساله شده در آبان ماه سال گذشته به پاس خدماتش در حفظ و اشاعه موسیقی جایزه معتبر و معروف دانشگاه استنفورد آمریکا با نام بیتا را دریافت کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
شما همچنین میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. در اینجا این مجله شامگاهی رادیو فردا به پایان میرسد. در این آخرین روزهای سال 98 با آرزوی شبی سرشار از آرامش و سلامتی از شما دعوت میکنم شنونده مجله صدای دیگر باشید، کاری از رویا کریمی مجد.
صدای دیگر،
صدای زنان.
ختنه، تیغ سنتی که نه ترمیم می شود و نه فراموش. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید تا از زنان ایرانی بگوییم.
چهار سالم بود یا یکم بیشتر کمتر بودم که برادر داشت جور درد نداره، ولی دیگه گفتن بعد از یه ساعت خوب شلوارم رو در آوردن و منو یه صندلی چهارپایی نشوندن، بعد پامو باز کرد، من مثلا جیغ می‌زدم که مثلا چون
میگویند از دو ماهگی دختران به بعد میشود آنها را تیغ زد. هرچند زنان ختان یا ختنگر دختران بزرگتر را ترجیح می‌دهند، اما در یکی از تحقیق‌هایی که در استان هرمزگان ایران صورت گرفته، مادر بزرگ 28 ساله گفته بود که منتظر است تا ختان منطقه به روستایشان بیاید و نوه 4 ماهه اش را تیغ بزند. تیغ سنت، تیغ سنتی که سالانه بر اندام تناسلی بیش از 30 میلیون دختر کمتر از 15 سال در جهان کشیده می شود و به گزارش سازمان ملل اکنون بیش از 130 میلیون زن با نشانه این تیغ در جهان وجود دارند. نام ایران در سال 2014 به لیست کشورهایی که در آن ختنه زنان صورت می گیرد اضافه شده است. پیش از این رویا، دختر جوان ایرانی که ختنه شده است، به رادیو فردا گفته بود.
حدود 3-4 سالم بود یا یکم بیشتر کمتر بودم که تو حرسم بازی میکردم، بعد منو صدا کردن گفتن که مثلا بیا کارت داریم. یه خانم یه پیرزن اومده بود خونمون، بعد دیگه منو بردن توی اتاق و اونجا دیگه چون که هیچی به من نگفته بودم، من شوکه شده بودم، من شلوارمو در آوردن و منو روی صندلی چهارپایی نشوندن، بعد پامو باز کرد، من مثلا جیغ می‌زدم که مثلا چون ترسیده بودم، یه چیز دستش بود، من ترسیده بودم و هیچ وقت، چون که من خیلی سنم زیاد بود، ولی هیچ وقت اون صحنه یادم نمیره که تیغ در آورد، پای منو باز کرد و در عرض یعنی یک چشم نبودن، یعنی اصلا نفهمیدم که چی شد، کار خودشو کرد و حدود چند دقیقه من سوزش داشتم. بعدش که حدود 10 دقیقه گذشت من استرس گرفته بودم و داشتم برم دستشویی، به مادرم گفتم که مامان من الان میتونم برم دستشویی، گفتم یه خودت بخواب کن و مامانم که خیلی حالش خودش از من بدتر بود اون موقع، معلوم بود.
زمانی که اون خانم داشت اون کار رو انجام میداد مامانت کجا بود؟
من نمیدونم اون لحظه، نمیدونم، دچار استرس شدید شده بودم، ترسیده بودم، اصلا هیچ جا نمیدیدم، نمیدونم دقیقا اون موقع کجا بود، ولی چون که واقعا اون موقع ترسیده بودم و دقیقا اینه یه حالت قصاب مانند قصابی بود دیگه، چنان دستش بود منو محکم نگه داشته بود که تکون نخورم و کارشو در خیلی افتادانه و در چند دقیقه انجام داد.
اولین بار که متوجه تفاوت وضعیت خودت با بقیه دخترها شدی؟
راستش من حدود 12-13 سالم بود که دیگه متوجه شدم که فقط اونم که با یکی از دختره هم سن و سال خودم، یکم ازم بزرگتر بود، یه 5-6 سال، منو برده بود همون و من اونو نگاه کردم، گفتم که تو چه اینجوری هستی؟ گفت مگه من چه جوری هم؟ گفتم منو نگاه کن، بعد گفت که مثلا تو اینجوری شدی، چه اینجوری فرق داری.
اون میدونستش که چه اتفاقی وجود آره. داره؟
بله، اون
صدای رویا را شنیدید، دختری که با اینکه در استان کردستان ایران بزرگ شده اما اکنون در یکی از دانشگاه‌های تهران درس می‌خواند. ناقص‌سازی جنسی زنان عملی است با سابقه طولانی در تاریخ که در آن تمام یا قسمتی از اندام تناسلی خارجی زنان برداشته می‌شود. به گفته یه جامعه شناسان این کار عمدتاً به عنوان ابزاری برای کنترل جنسی زنان به کار می‌رود. عمل ناقص‌سازی جنسی عمدتاً برای دختران جوانی انجام می‌شود که اراده‌ای برای کنترل بدن نشان ندارند و نمی توانند در برابر آن مقاومت کنند. سازمان ملل در برنامه عمل خود در منع ختنه زنان اعلام کرده در تلاش است تا سال 2030 میلادی، یعنی 10 سال دیگر، این عمل را در جهان متوقف کند. بنابر گزارش سازمان ملل، تنها در سال جاری، سال 2020 میلادی، بیش از 4 میلیون دختر در سراسر جهان در معرض خطر ناقص‌سازی جنسی قرار دارند. بر همین اساس هزینه پیشگیری از مسله کردن دستگاه تناسلی زنان برای هر دختر 95 دلار است. به گزارش سازمان ملل، 30 کشور جهان که در آن عمل ختنه دستگاه تناسلی زنان همچنان شیوع دارد، رشد بالای جمعیت را تجربه می کنند و حداقل 30% از دختران در این کشورها زیر 15 سال دارند. کامیل احمدی، مردم شناسی که در ایران به تحقیق در مورد عمل ختنه در چند استان پرداخته بود، پیش از این و همزمان با انتشار کتابش با عنوان پژوهشی جامع در ختنه زنان در ایران، به برنامه یه صدای دیگر در مورد جدیدترین آمار ناقص‌سازی جنسی زنان در ایران گفته بود.
جدیدترین آمارهای ختنه زنان یا دختران رو در ایران بعد از این 3 سالی که ما از میدان کار یا کار میدانی بیرون کشیدیم رو داره نشون میده و خوشبختانه خبرهای خوبی که به ما میرسونه از لحاظ آماری، ما میبینیم که آمارها در حداقل 3 استان غربی کشور به خوبی افت کرده. استان هرمزگان همچنان متاسفانه تقریبا پیشگام و قهرمان ختنه زنان در ایران هست، ولی با این وجود اونجا هم در بعضی از مناطقش ما این کاهش رو شاهد هستیم. در کل جو حاکم بر این گزارش بر جامعه آماری استناد میکنه که با 3 سال قبل متفاوت هست از لحاظ روند کاهش یا نگاه مثبت‌تر جامعه در کل ایران و مخصوصا در میان بومیانی که ختنه زنان رو انجام میدادن.
بر اساس پژوهش جامعه ختنه زنان در استان هرمزگان که بالاترین درصد ختنه زنان را به خود اختصاص داده، در جزایر و مناطقی مثل میناب و پارسیان 59% زنان ختنه شدند که 35% آنها را بچه هایی کمتر از 5 سال تشکیل می دهند. رتبه دوم متعلق به استان کرمانشاه و منطقه اورامانات است که سنی مذهب هستند و بعد از آن در مناطقی از استان کردستان بیش از 46% زنان ختنه شدند. استان آذربایجان غربی نیز کمترین درصد، یعنی حدود 31% زنان ختنه شده را در خود جا داده است. نسرین زنی ختنه شده است که در کنار یک گروه تحقیق در تلاش است تا با آموزش زنان در مناطقی که در آن ختنه شایع است از آمار آن بکاهد. نسرین معتقد است که مهمترین راه کاهش آمار زنان ختنه شده در ایران آموزش است.
به نظر من اولین کار اطلاع رسانیه و آموزش دادن مناطقیه که این عمل بیشتر انجام شد. به نظر من وزارت بهداشت باید وارد عمل بشه، مرکز بانوان ریاست جمهوری باید وارد عمل شه، هم آموزش هم آگاهی. یه سری جلسات لازمه که از لحاظ پزشکی این آدم ها رو آماده کنن که از لحاظ پزشکی به نظر من شروع بشه تا به لحاظ فرهنگی برسه، چون به نظر من با آموزش دادن و آگاهی از خطرات این کار خیلی میشه جلوش گرفت. خصوصا مناطق واقعا نیازمندی که جنوب هاتیکش هم کردستان که توی اکثر
روستاها
این عمل انجام میشه، آگاهی خیلی بهتر اینطوره.
خانم نسرین، دلیل بی‌توجهی وزارت بهداشت ران آگاهی این وزارتخانه از گستردگی ختنه زنان در ایران می‌دارد.
وزارت بهداشت هم خودش در جریان نیست که این پدیده چقدر شیوع پیدا کرده، یعنی چقدر ریشه‌ای بوده. اطلاعاتی هم که ما یکی دو بار رایزنی کردیم مثلا نادیده گرفتن. خیلی راحت با سرپوش این که این ممکنه از تفاوت‌های مذهبی بین شیعه و سنی باشه و حساسیت برانگیز باشه، علمای اهل سنت بتونن اعتراض کنن، با همین توجیه سرپوش گذاشتن روز. در صورتی که به نظر من بیشتر بی‌توجهی بوده، چون به اندازه شروع یک بیماری اپیدمی میتونه خطرناک باشه. دختری که توی سن 2 ماهگی توی جنوب کشور خط نمیشه، نمیتونن به این راحتی شونه خالی کنن که این برمیگرده به تفاوت‌های مذهبی.
اما آنگونه که کامیل احمدی میگوید، آمار کودکان ختنه شده در ایران رو به کاهش است. آیا این امر میتواند رافع مسئولیت وزارت بهداشت در فرهنگ‌سازی برای متوقف کردن ختنه زنان در ایران باشد؟ کامیل احمدی پاسخ میدهد.
من فکر کنم هر جامعه‌ای در هر چارچوب کلی که اگر به شما بهش نگاه کنید، یکی از مهمترین عامل‌های پیشرفتش اون سلامتی هست و سلامتی میتونه روانی باشه، جنسی باشه، سلامتی فکری باشه. و خب واقعا ختنه زنان اگر شما بخواید در معیار حقوقی به موضوع نگاه کنید، اولین دستگاهی که متوجه پاسخگویی به این موضوع هست خب مسلما ادارات و سازمان‌هایی مثل بهداشت و درمان، بهزیستی، آموزش و پرورش و قوه قضاییه هست. هستن و حالا اینکه در جایی به خاطر دلایل داره روند کاهش پیدا میکنه، این بار مسئولیت قانونی رو از روی سیستم از روی دولت خب طبیعتاً بر نمیداره و آنچه که اتفاق میفته هرچند هم در مقیاس کم و رو به کاهش ولی همچنان وجود داره و این وجودش که من فکر کنم بایستی برنامه ریزی ها بودجه گذاری بشه و خب از طریق دستگاهی که مرتبط و میتونن روی موضوع کار کنن و با استفاده از تجربیات جهانی بشه روش کار کرد و در نهایت این موضوع رو پاسخگو شد، نه اینکه خب حالا ساکت در برابرش بمونید یا کتمان کنید یا موضوع رو انکار کنید.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تو این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.